تاج عزت بر سرم نهاده. احسان و منتی که بر من نهادی، آنچنان رشته علاقه و طوق شرافت بر گردنم افکنده که دیگر گشوده نگردد. نعمتهای تو آنچنان زیاد است که زبانم از شمارش آنها ناتوان و به حدی فراوان است که فهم از درک آنها کوتاه است. تا چه رسد به این که بتوان همه نعمتهایت را اندازه نمود؟ پس من چگونه می توانم شکر بخشش های تو را به جا آرم؟ و حالان که سپاس و ثنای تو را گفتن خود یکی از نعمت های توست و بر آن شکری لازم، و هرچه حمد و ثنای تو را گویم باز برای آن نیز شکر و سپاس دیگری باید گفت.
الهی فکما غذیتنا بلطفکم و ربیتنا بسنعک فتمن علینا سوابق النعم واتبع عنا مكاره النقم وآتنا من حظوظ الدورين أرفعها وأجلها عاجلا ولك الحمد على حسن بلائك وصبوغ نعمائك حمدا يوافقهم رضاهم ويمتر العظيم من برك ونظام يا عظيم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا، خداوندا، همچنان که ما را به لطف خود روزی دادی و به صنع و حکمتت پروردی، پس نعمتهای بیرون از شمارت را بر ما تمام کن و رنج عذاب و خشمت را از ما دور نما و به ما در دو جهان بالاترین و بزرگترین بهره ها را کرامت کن. سپاس و ستایش شایسته و مخصوص توست، آنچنان ستایشی که سزاوار و پسند تو می باشد و احسان و بخشش بزرگ تو را بر ما به دنبال دارد. ای بزرگترین بزرگان و ای کریمترین کریمان، به حق رحمتت، ای مهربانترین مهربانان. آمین.
الهی پناهان را پناهی، الهی بی پناهان را پناهی به سوی خستهان کن نگاهی خالق من مرا شرح پریشانی چه حاجت که بر حال پریشانم گواهی دل سر گشتم را رهنما باش که دل بی رهنما شاهی نهادید سر به خاک آستانه گدایی درد من دی امیدن لطف بخشش از تو دارد اسیری شرم ساری رو سیاهی گرفتم دامن بخشنده ایران که بخشد از کرم کوهی بکاهی
استجابت جان می روم برای دعا دوباره کرده ام ای عاشقان هوای دعا در هوای سحر تمام شهر پر است تمام شهر پر است از صدای پای دعا
تمام شهر پر است از صدای پای دعا
سحر سکوت می شکند
سحرگهان که مؤذن برآورد آواز
دل بیدار دل بیدار می لرزد.
باید خدا به داد دل بیکسم
باران می بارد از دیدگان دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار
باز عاشقان باز عاشقان بندگی آغاز می کنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده تو این قافل از عطر خدا لبریز است صبح این قافل از عطر خدا لبریز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر سحر و سلام به شما مناجاتیان سحر. سلامی آکنده از ارادت و اخلاص به شما مسافران صبح نیاز.
صلی علیه و کل الوجود صلات و شوق الیه. صلی علیه و کل الوجود صلات و شوق
به خاک می افتی سراپا دست طلب می شوی تا هدایت را از هادی مطلق تمنا کنی. پیالت را پیش می بری تا قطره ای از دریای کرامت کریم مطلق کام جانت را تر کند و آتش روحت را فرو بنشاند.
أصلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت الضياء لدربي. عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك
و امروز یک شنبه نهم بهمن ماه 1401 هجری شمسی است که برابر است با هفتم رجب المرجب 1444 هجری قمری. 5:42 دقیقه هنگام اذان صبح و 7:07 دقیقه لحظه طلوع خورشید به افق شهر مقدس قم خواهد بود. استاد رضانیا و ادامه سخنان ایشان در فضیلت ماه رجب المرجب.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به مناسبت ورود در ماه خدا، ماه رجب، ماه ارزش، ماه فضیلت و ماه معنویت، در باب فضیلت ماه رجب روایاتی را از حضرات معصومین سلام الله علیه اجمعین نقل می‌کنیم و باید حقیقتاً دل بسپریم به این حقایق، کمال استفاده را از این بیانات داشته باشیم تا آرام آرام خود را مستعد کنیم، آماده کنیم برای ورود در ماه شریف شعبان و همچنین در نهایت برای ورود در ماه خدا، ماه رمضان. مرحوم حاج شیخ عباس قمی رحمت الله تعالی علیه در مفاتیح الجنان آورده است که روایت شده اگر شخص قادر بر روزه در ماه رجب نباشد، هر روز 100 مرتبه این تسبیحات را بخواند تا ثواب روزه این ماه را دریابد. سبحان الاله الجلیل، سبحان من لا ینبغی التسبیح الا له، سبحان العز الاکرم، سبحان من لبس العز و هو له اهل. خیلی زیباست انسان در طول روز این ذکر رو صد مرتبه تکرار کند، برای کسی که واقعا عذر دارد، کسالت دارد، نمیتواند روزه بگیرد. اگر حضرت حق صداقت او رو ببیند، او را هم جزو افراد روزدار قلمداد میکند، چون خدای ما خیلی رحمتش وسعت دارد، خیلی کریم است، خیلی بزرگ منش است. از رسول مکرم اسلام علیه السلام روایت شده است که فرمودند هر که در ماه رجب 100 مرتبه بگوید استغفر الله الذي لا اله الا هو وحده لا شریک له و اتوب الی و ختم کند آن را به صدقه، یعنی بعد از این ذکر، بعد از اینکه 100 بار انسان این ذکر رو گفت، صدقه ای بدهد، ختم فرماید حق تعالی برای او به رحمت و مغفرت. و کسی که 400 مرتبه بگوید این ذکر را، بنویسد خداوند برای او اجر 100 شهید. البته با همه اون تذکراتی که قبلا مطرح شد و توجه به اون تذکرات، شکی در وسعت رحمت و مغفرت خداوند نیست، این رو باید انسان اطمینان داشته باشد. اما رحمت الهی مسلماً بی حساب و کتاب هم نیست. این نکته ایست بسیار ارزشمند. خداوند همان گونه که رحیم است، حکیم هم هست. نتیجه این که اگر همه شرایط قرب به رحمت خداوند تحقق یابد، مثل استواری اعتقادات، خداشناسی انسان از کمال مطلوب بهره‌مند باشد. راهنما شناسی، یعنی هم پیامبر شناسی هم امام شناسی و معاد شناسی. اگر واقعا در باب اعتقادات انسان استوار و راسخ باشد، به گونه ای که هیچ شبهه‌ای نتواند او را متزلزل کند، و در کنار این امر عمل به آداب شریعت، آری این گونه از کار و مستحبات میتواند انسان را در آسمان قرب به پرواز درآورد.
سیدی ربی
ای خدای ایمان آورندگان، الهی گفتی تو را بخوانم تا اجابتم کنی، گفتی دستهایم را به سوی تو پرواز دهم تا آشیانشان دهی، اینک این منم که در این تاریکی شب کوله بار اعتراف بر دوش نهادم و از پنجره های نیمه باز امید شاخه شاخه گل های نیاز می افشانم. الهی ای باعث یقین ابراهیمی، ای راه نمای موسی در کوه طور، تو را به برگزیدگانت این دوستداران همیشه شب قسم می‌دهم امشب دلم را بخوانی و مرا به بندگی بپذیری. ای آن که زودتر از هر کس خوشنود می‌شوی، کیست جز تو که صدایم را این چنین شنوا بشنود و حال نزار مرا این چنین بینا ببیند. الهی من از پست‌ترین مکان با تو سخن میگویم، ای بزرگ فریاد خواهش این خوارترین بندت را بشنو، فریادی از سیاه چال حنجر برآمده، فریادی از ورای تارهای لرزان.
و من یؤمن بالله یهد قلبه.
چشمه ایمان.
ای اهالی ایمان، بحر ایمان.
شرح آیات اعتقادی قرآن کریم
با کتاب بیداری
آیت الله
محمدی ریشهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون. پنجمین پیام از پیام‌های آیه 23 از سوره مبارکه جاسیه عبارت است از پیوند موانع معرفت. آنچه به عنوان حجاب و مانع معرفت در برنامه‌های گذشته خدمتتون ارائه شد، با تأمل در این آیه نورانی مشخص می شود که اونها با همدیگه تلازم دارند، پیوند دارند، پیوسته هستند، جدا از هم نیستند. چه چیزهایی رو ما گفتیم مانع معرفت هستند؟ گفتیم ظلم یکی از موانع معرفته، کفر پنهان کردن حقیقت یکی از موانع معرفته، اسراف یکی از موانع معرفت، فسق یعنی تجاوز از مرز اعتدال یکی از موانع معرفت. در این آیه که در چندین برنامه گذشته مورد صحبت ما هست، قرآن تأکید می‌فرماید که هواپرستی مانع معرفت، پرستش هوای نفس سبب می‌شود انسان با اینکه می‌داند حقیقت چیست برخلاف اون عمل کند. با تأمل در این آیه مشخص می شود که هواپرستی ریشه ظلم است، ریشه کفر است، ریشه فسق است، ریشه اسراف است. اشتراک همه کارهای ناشایسته که در این چهار قالب قابل تبیین هستند، این اشتراک سبب می شود که ما به این پیام منتقل بشیم که همه اینها همانطور که در ریشه با هم یکی هستند و اینها شاخه ها و فروع یک اساس و یک ریشه هستند، اینا خودشون هم با هم دیگه تلازم دارن. یعنی اگر کسی ظالم شد مسرف هم هست، فاسق هم هست و کافر هم هست. نمی شود کسی ظالم باشه، ستمگر باشه ولی کافر نباشه، حقیقت رو بتونه اونگونه که هست نشون بده، حقیقت رو نپوشونه. نمی شود ظالم باشه ولی کن فاسق نباشه، از مرز اعتدال تجاوز نکنه. نمی شود ظالم باشه اسرافکار نباشه، اسراف به معنای استکبار که بالاترین اسراف هاست، تجاوز به حقوق مردم یا اسراف در برابر خودش، تجاوز به حقوق خودش بکنه، که حالا این بحثش رو قبلا به تفصیل داشتیم دیگه تکرار نمی کن. این که در ریشه موانع معرفت به یک نقطه میرسند و اون عبارت است از هواپرستی، این دنیا دوستی است که انسان را به ظلم وادار میکنه، به کفر وادار میکنه، به اسراف وادار میکنه، به فسق وادار میکنه. همه این بلاها از این دنیا دوستی، از هواپرستی است. این که در روایات متعدد آمده حب و دنیا رأس و کل خطیعه، ریشه همه خطاها هواپرستی و حب دنیاست. بناش همین، هر کس مرتکب هر خطایی در جهان شده در گذشته تاریخ و در آینده تاریخ خواهد شد، ریشش به همینجا میرسه، ریشش به هواپرستی میرسه، ریشش به حب دنیا میرسه. چرا عمر سعد امام حسین علیه السلام رو کش؟ برای هواپرستی، برای دنیا دوستی، برای اینکه گفتن ملک ری رو بهت میدی، اعترکو ملک ری و ری و منیتی، میگفت نتونست این خواسته نفسانی خودش رو رها بکنه. با اینکه میدانست امام حسین پسر پیغمبره، با اینکه میدونست این خطرناک آینده خودش رو تباه میکنه، با این وصف آمد از الله الله علیه. هم ظالم بود، هم کافر، هم فاسق. هم اینجاست که میبینیم در قرآن، قرآن کریم درباره کسی که بر اساس موازین الهی داوری نکنه، چنین کسی رو با همه این اوصاف یا
لااقل با سه وصف از این سه اوصاف یاد میکنه از اون. من لم یحکم به ما انزل الله فهو فاولئک هم الکافرون، کسی که بر مبنای آنچه خدا دستور داده و فرو فرستاده داوری نکنه کافر هست. آیه 44 از سوره مبارکه مائده. در آیه 45 میفرماید و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون، کسی که بر اساس حکم الهی ما انزل الله حکم نکند این ظالمه. و در آیه 47 همین سوره میفرماید من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، کسی که بر اساس آنچه خدا وند متعال فرو فرستاده داوری نکنه فاسق هست. یعنی چی؟ این معناش این است که نمیشود کسی کافر باشه ظالم نباشه، ظالم باشه فاسق نباشه. هر سه وصف درباره کسانی گفته شده است که معیار حکومت آنها و معیار داوری آنها ما انزل الله نیست، برخلاف اون چرا که خداوند فرو فرستاده، یعنی برخلاف قوانین الهی اگر کسی داوری کرد هم کافر است هم ظالم است هم فاسقه. یعنی مصداقا هر چند که ظلم یک مفهوم داره، فسق یک مفهوم داره، اسراف یک مفهوم داره، کفر یک مفهوم داره، ولی مصداقا اگر ما بخواهیم در خارج اینها رو دستشون بگذاریم و از اونها یاد کنیم مصداقا یکی هستن. هر کس ظالمه، کافرم هست، فاسقم هست، مصرفم هست و همچنین سایر این اونچه به عنوان مانع شناخت از اونها یاد کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قرآن نور است، اگر با قرآن انس پیدا کنید میبینید که دل و جان شما نورانی میشود.
کتاب الله، کتاب الله، کتاب الله.
5:42 دقیقه هنگام اذان صبح و 7:07 دقیقه لحظه طلوع خورشید به افق شهر مقدس قم خواهد بود. به اتفاق گوش جان می سپاریم به قرائت ترتیل و ترجمه آیات 53 تا آخر سوره مبارکه فرقان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا.
او کسی است که دو دریا را در کنار هم قرار داد، یکی گوارا و شیرین و دیگر شور و تلخ، و در میان آنها برزخی قرار داد تا با هم مخلوط نشوند. گویی هر یک به دیگری میگوید دور باش و نزدیک نیا. او کسی است که از آب انسانی را آفرید، سپس او را نسب و سبب قرار داد و نسل او را از این دو طریق گسترش داد. و پروردگار تو همواره توانا بوده است. آنان جز خدا چیزهایی را می پرستند که نه به آنان سودی می رساند و نه زیانی، و کافران همیشه در برابر پروردگارشان در طریق کفر پشتیبان یکدیگرند.
و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا.